أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تعیین بسم الله برای سوره‌ای که می‌خواهد بخواند واجب است یا واجب نیست، که ما استظهار کردیم تعیین واجب است برخلاف صاحب عروه و برخی از بزرگان که گفتند تعیین لازم نیست، بلکه آیه سیستانی فرمود تعیین هم بکند برای یک سوره‌ای متعین نمی شود برای آن، تنها تعین بسم الله با خواندن آیات مختصه به یک سوره هست. ولذا اگر نمی داند که بسم الله را به قصد سوره توحید گفت یا به قصد سوره قدر، ما اصلا نیاز به اصل عملی نداریم از نظرهای سیستانی، چون اگر می دانستم که من بسم الله را به قصد سوره توحید گفتم، باز این بسم الله سوره توحید نمی شد، می تونستم عذور کنم به سوره قدر. حالا که علم اجمالی دارم که یا به قصد سوره توحید بسم الله گفتم یا به قصد سوره قدر، حکم واقعیش این هست بدون نیاز به استصحاب که من بخواهم سوره توحید بخوانم میتوانم، بخواهم سوره قدر بخوانم میتوانم، بخواهم سوره سومی را هم بخوانم میتوانم. اما مرحوم آقای خویی فرمود که شما حق نداری سوره قدر بخونی. چرا؟ چون شما اگر سوره قدر بخونی علم تفصیلی داری که بسم الله ای که میخوای بگی برای سوره قدر امر ندارد. اگر بسم الله نگی که احراز نمی کنی بسم الله سوره قدر رو خوندی، بسم الله بگی یقینا این امر ندارد. چرا؟ برای اینکه یا بسم الله رو به قصد سوره توحید گفتی که عدول جایز نیست از سوره توحید بعد از شروع در بسم الله آن عدول به سوره دیگر جایز نیست. اگر بسم الله به قصد سوره قدر گفتی امتثال کردی امر بسم الله سوره قدر را، دیگر این بسم الله جدید امر ندارد. ولذا یا سوره سوم بخون یا سوره توحید بخون. اگه سوره سوم بخونی خب استصحاب میکنی که سوره توحید را شروع نکردی، موضوع میشه برای جواز عدول، چون جائز است عدول از هر سوره‌ای به سوره دیگر مگر سوره توحید و جهد. استصحاب میکنیم شما شروع نکردی در سوره توحید، بدأت به سورت و لیست سورت توحید بالاستصحاب. استصحاب میگوید شما سوره توحید را شروع نکردی، حکمش این است که جائز از عدول به هر سوره ای که بخواهید بخوانید. و اگر هم سوره توحید را بخوانید، یا این است که اگر سوره توحید را بخوانید اون هم همینطور است، چون استصحاب میگفت شما شروع کردید در یک سوره ای بلوجدان و سوره توحید را شروع نکردید بل استصحاب، جائز است بر شما عدول به هر سوره ای. میتونید عدول کنید به سوره توحید، میتونید عدول کنید به سوره مثلا کوثر، اما بخوای سوره قدر بخونید نمیشه، چون علم تفصیلی دارید که یا سوره توحید رو شروع کردید عدول جایز نیست، یا سوره قد رو شروع کردید، تکرار بسم الله سوره قد عم نداره. که ما این رو جواب دادیم، گفتیم که لزومی نداره قصد امر بکنه، امر به اتیان بسم الله سوره قدر، نه بسم الله میگه به قصد قربت مطلقه، نه به قصد امتثال امر به اتیان بسم الله به عنوان جزء واجب نماز. بیش از این هم ما نیاز نداریم. استصحاب عدم سوره توحید معارضه بکنه با استصحاب عدم سوره قدر، اتیان به سوره قدر هیچ اثر شرعی نداره. اثر شرعی رفته رو این که اگر شروع کردی در سوره و شروع نکرده بودی به سوره توحید و جهد، جائز است. حکم شرعیش این است که جائز است عدول کنی به هر سوره ای که میخوای. موضوع جواز عدول سوره قدر نیست. کل صورت لیست به صورت توحیده ولا جهد. البته این فرمایش آقای خویی یک شبهه ای داره، شبهش اینه که این استصحاب استصحاب عدم ازلیه. موضوع جواز عدول اینه که اذا بدأت به صورت ولم تکن تلک الصوره صورت توحید ولا جهد. الان میخوای استصحاب کنی باید چی بگی؟ باید بگی اون زمانی که من سوره را نخوانده بودم سوره مقروه سوره توحید نبود از باب سالبه به انتفاع موضوع. سوره مقروه نداشتیم تا سوره مقروه سوره توحید باشد. نه ببینید، موضوع جواز عدول اینه که اذا قرأت سوره لم تكن سوره توحید ولا سوره جهد. شما میتونید بگید من استصحاب میکنم لیسه تامه را، استصحاب میکنم عدم تحقق قرائت سوره توحید را، اما موضوع جواز عدول چیه؟ هر کس سوره ای بخواند که سوره توحید و جهد نباشد عدول بر او جایز است. نه بذارید مثال واضح تری بزنم. اگر لباس شما ملاقات کرده، نمیدونید با خون ملاقات کرده یا با بول. اگه با بول ملاقات کرده دوبار باید شسته بشه، اگه با خون ملاقات کرده یه بار شستن کافیه. اینجا بحث شده که ما یک بار میخواییم اینو بشوریم، استصحاب بقای نجاست داره، شاید اون نجاست صبح نجاست ناشی از ملاقات با بوله. اگر اینجور باشه استصحاب میگه بعد از شستنه اول هم نجاستش باقی است، اون صبح متنجس به بول باید دو بار شسته بشه. مرحوم آقای خویی چه کار کرده؟ اونجا هم همین زرنگی ها رو کرده، گفته لباس من ملاقات کرده با نجس بل وجدان و ملاقات نکرده با بول بل استصحاب، فیک فی غسله مرتن واحده. در بحوث جلد 6 در بحث استصحاب اشکال خوبی میکنه با آقای خویی. میگن آقای خویی موضوع متحریت غسل مرتن واحده چیه؟ کل صوب لاقا نجسن لیس بدمن، چون عموم میگه که اذا اصاب صوبت نجسون فغسله مرتا واحدا، مخصصش چی میگه؟ میگه اذا اصاب صوبت بولون فغسله مرتین. چطور تخصیص میزند این خطاب دوم خطاب اول را؟ نتیجه چه میشود؟ نتیجه میشه موضوع مرکب میشه از این که اذا لا صوبت نجسن ولم یکن ذالک النجس بولا، اینه دیگه، موضوع مرکبه دیگه. این که بگید که اذا لاغا صوبت نجسن ولم یلاغ البول، این موضوع رو ترکیبی نگرفتی. موضوع ترکیبی یعنی باید ببینید که اون مخصص به کدوم قید تخصیص میزنه، همون رو تزریقش کنید، نه اینکه کل موضوع رو دگرگون کنید. اذا لاغا صوبک نجسن، مخصصش چی میگه؟ مخصصش میگه بگو نجسن لیس به بولن، ولا اقل من الاحتمال، احتمال که میدیم در مقام صوبون موضوع این باشه، اذا لاغا صوبک نجسن لیس به بولن فصل و مرد الواحده. البته آیه صد اینقدر براش روشن مطلب که نمیگه ولا اقل من الاحتمال، ما که یه مقدار اهل تشکیک هستیم، شما هم نوعا بحث رو میبرید به مرحله شک، ما به خاطر شما گفتیم ولا اقل من الشک، که دیگه استصحاب عدم ملاقات با بول به عنوان اصل موضوعی یا قطعا جاری نیست یا معلوم نیست اصل موضوعی باشد تا جاری بشود. میگید آقا استصحاب میکنیم ذالک النجس لم یکن بولا، آقای صد میگه من که حرفی ندارم، با من چرا دعوا میکنی؟ من میگم این استصحاب عدم ازلیه، اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن، حالا یا مطلقا قبول ندارن مثل امام، یا در عناوین ذاتیه قبول ندارن مثل محقق عراقی آقای حکیم، و همینطور خود مرحوم آقای صدم در بعضی از عباراتش در فقه ظاهرش اینه که قبول نداره استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه، چون میگه ما اشکالمون اینه، اونی که استصحاب عدم ازلی قبول داره خود جاری کنه، ما که حرفی نداریم، اما اونی که استصحاب عدم ازلی قبول نداره میگه حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع عرفن با حالت سابقه سالبه به انتفاع معمول دو تا حالته، یک حالت نیست. این سنگ هنگامی که این جسم هنگامی که نبود بول نبود، اون بول نبودن در هنگام عدم محض با این بول نبودن بعد الوجود، اینا دو تا عدم البولی است عرفن. اینجور میگن دیگه، مثل امام که منکر استصحاب عدم ازلی هن، اینو میگن. یا اونایی که استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتی ها قبول ندارن، میگن ماهیت این جسم از ازل یا بولیت بوده یا عدم بولیت، منتها موجود نبوده، مثل این ماهیت شما از ازل انسانیت بوده منتها موجود نشده بودید. این که بگیم شما قبل از وجود انسان نبودید، این استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه رو ادعای قبول ندارن عسکر محقق عراقی آقای حکیم و ظاهر خدای صد انکار استصحاب عدم ازلی است در عناوین ذاتیه. ما هم که استصحاب عدم ازلی رو کلن اشکال میکنیم. خب حالا ما نحن فی هم همینه، گفته میشه که آقا اذا بدأت به قرائت صورت، خب فیجوز لک العدول، دلیل مخصص میگه اذا بدأت به قرائت صورت طویل فیحرم علیک العدول، تو قرعته تو بدعته به قرائت که مشترکن، تو چه جهتی با هم اختلاف دارن؟ اختلافش اونه که میگه او میگه اذا بدعته به قرائت صورت مطلقه، این میگه اذا بدعته به قرائت صورت توحید. در اون جهتی که با هم تنافی دارن هم دیگر رو قید میزنن دیگه، میشه اذا بدعت به قرائت صورت لیست به صورت توحید. و استصحاب عدم ازلی باید جاری کنید، بگیم اون وقتی که من نخونده بودم سوره رو، اون سوره توحید نبود. اون وقتی من نخونده بودم سالم اندوام موضوع میشه دیگه. اونی که نخونده بودم، اون وقتی که نخونده بودم اون سوره مقروه هنگامی که نبود، سوره مقروه توحید هم نبود، میشه استصحاب عدم ازلی. این شبه هست اینجا. ولی ممکنه بگیم آقا موضوع جواز عدول عبارت از یعنی جواز قرائت سوره، حالا یا عدول کنی یا شروع کنی، فقط اونی که ازش تخصیص خورده من دخل فی قرائت سوره توحید، موضوع مرکب نیست. از من قرأ سورتن لیست به صورت توحید، نه، یجوز اختیار و ایت صورت الا لمن دخل صورت توحید. استثنا میگه لم یدخل فی صورت توحید، اصلا موضوع مرکب نیست. از قرائت صورت و لیست تلک صوره به صورت توحید. بله نه، عنوانش اینه که ازا عنوانه، چون بخواهید سیبوهید به ضرر ما تموم میشه دیگه، نگید دیگه. ظاهر واضح اینه که اگر شروع کردی در قرائت سوره ای، میتوانی عدول کنی از آن سوره به سوره دیگر، مادامی که تجاوز از نصف نکنی، مگر سوره توحید و سوره جهل. من میگم این که میگه اگر شروع کردی در قرائت سوره ای میتونی عدول کنی، بیان میکنه انتفاع مانع را، یعنی میگه مانع از جواز اختیار صورتن ما نداریم، همون حکم به جواز اختیار صورتن هست. خلاف ظاهر حالا اگر شک کنیم آیا مثل اون بحث ملاقات با بولودم که کار خراب می شد، استصحاب حکمی می شد، استصحاب بقای نجاست، اینجا کار خراب می شه. اینجا اگر اصل موضوعی نداشته باشیم، استصحاب عدم قرائت سوره توحید جاری نشه به عنوان اصل موضوعی، به خاطر این شبهه‌ای که آیه صدر میکنه. اصل حکمی چیه؟ اصل حکمی قاعده اشتغاله، باید احتیاط بکنه. احتیاطش به اینه که حتما سوره توحید بخونه یا نه، براءت از مانعیت و عدول جاری میکنه. میگیم عدول از این سورهی که شروع کردیم انشاءالله مانعیت ندارد در این نماز، بعید نیست نوبت به اصل حکمی هم برسه. اصل حکمی اینجور بشه: براءت از مانعیت عدول از این سورهی که در آن شروع کردیم آن را. خب مانعیتی شاره جر نکرده، مانع شاره عرض کرده از یک سوره بخوان، بعد فرضیه که اگر این کار رو خب عرض کرده سورهی بخوان، بعد گفته به شرط این که عدول از یک از سوره توحید و سوره جهل نباشد، مثل که گفته لباسی بپوش به شرط این که از اجزای حیوان حرام گوش نباشد.
من شرط دارم این حرور هست، یعنی وقتی شرط میکنم که آیا سوره واضح که به حقه من بطن آمده انتصال شد به من
متوجه نشدم. ببینید شما هم به قرائت سوره دارید ولی یه سوره شرطی داره، یعنی شرطش چیه؟ ان لا یکون عدولا من سوره الجهد و التوحید، درسته؟
اگر این شرط حاصل نشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که سوره ای که عام شده رو امتثال نکرده
باقی. خب براءت جاری میکنیم دیگه، براءت نمیتونی جاری کنی؟ براءت از مانعیت حضور از این سوره ای که شروع کردیم.
حضور یعنی من اون واجب رو نیوردم در این
فرد، اب نداره. مثل واجب ساتر شرطش اینه که از اجزای حیوان حرامگوش نباشد. براءت از مانعیت کون هذا الساتر، براءت از مانعیت این ساتر جاری میکنم دیگه. اینجا هم همینجوره، با این براءت مشکل حل میشه. بگذار مسئله بعد که صاحب قربه مطرح میکنه اینه، مسئله دوازده میگه که اگر شک کنه که سوره را وقتی بسم الله میگفت تعیین کرد یا نکرد، خب مقتضای قاعده اینه که هر سوره ای رو خواست میتونه انتخاب کنه. بله عرض سلام خدمتتون که عبارت مسئله 13 اذا بسمل من غیر تعیین صورت فله ان یقرا ما شاء ولو شک فی انه عینها لسوره معینه اولا فکذالک، اگر شک بکنه که آیا من این سوره را برای سوره معینه قصد کردم یا اصلا قصد نکردم، صاحب قربه میگه هر سوره ای رو خاص میتونه بخونه. تارتن ما طبق مسلک صاحب قربه اینو بررسی میکنیم، تارتن طبق مسلک خودمون که تعیین لازم هست، اما طبق مسلک صاحب قربه که تعیین لازم نیست گفته میشه که استصحاب میگوید من تعیین نکردم این سوره را برای سوره معینه، تا طبق نظر صاحب قربه نتونم بدون تکرار بسم الله عدول کنم به سوره دیگر. اگر من بسم الله رو تعیین کرده بودم برای سوره قدر، میخواستم به جایان سوره والعصر بخونم، صاحب قربه میگفت نمیشه باید بسم الله تکرار کنیم، حالا شک دارم بسم الله رو تعیین کردم برای سوره قدر یا تعیین نکردم، اگه تعیین کرده باشم باید بسم الله برای سوره والعصر تکرار کنم چون میخوام به جای سوره قدر سوره والعصر بخونم، اگر تعیین نکرده باشم نیاز به تکرار بسم الله نیست میتونم هر سوره ای رو خواستم بخونم. گفته میشه همونطور که آی خویی دارن آی داماد دارن، با استصحاب موضوعی ما اثبات میکنیم که شما این بسم الله صلاحیت این که هر سوره رو با او بخونی داره. چرا؟ برای این که استصحاب میگه شما این بسم الله رو برای سوره قدر تعیین نکردید. پس این بسم الله بسم اللهی است که صلاحیت داره هر سوره رو باش بخونید. اما طبق مسلک کسانی که مثال خویی امام آی بروجردی در تعلیق عروه، ما که میگفتیم بسم الله رو باید تعیین کنی برای چه سوره‌ای میخوای بخوانی، خب شما اینجا باید سوره رو تکرار کنی، حتی اگر سوره قدر هم میخوای بخونی باید تکرار کنی، چون معلوم نیست که قصد سوره قصد کردی، شاید قصد هی سوره رو نکردی که به نظر ما مجزی نیست. عرض میکنم، حالا این نکته رو هم اضافه کنم، اونایی که مقلد های سیستانی هم راحت هم میگم علم حکم واقعی داریم، ما اگه قصد سوره قدرم میکردیم میتونستیم هر سوره رو میخواییم به جای سوره قدر بخونیم، نیاز به تکرار بسم الله نبود. مشکل طبق نظر صاحب عروه پیش میاد و طبق نظر کسانی که مثل آی خویی هستن. صاحب عروه میگه قصد تعیین بسم الله برای سوره قدر مثلا مانع میشه از صلاحیت این بسم الله که به جای سوره قدر سوره دیگه بخونید، مشکل میشه کار. خب آی صاحب عروه میگن نه، طبق استصحاب میگیم شما تعیین نکردی بسم الله رو برای سوره قدر، حکمش اینه که هر سوره ای خواستی میتونی بخونی. اما طبق نظر کسانی که میگن عدم قصد و عدم تعیین مضره، خب مشکل میشه کار. طبعا میخوای سوره قدر هم بخونی باید تکرار کنی، سوره دیگه هم میخوای بخونی باید تکرار کنی. به نظر ما این فرمایش صاحب عروه درست نیست. حتی طبق نظر صاحب عروه باید بسم الله رو تکرار کنیم، مگر بخواهیم همون سوره قدر رو بخونیم. اگه میخوای سوره قدر رو بخونید، علم تفصیلی دارید به صحت به نظر صاحب عروه، چون یا قصد نکردید تعیین را که میتونی سوره قدر بخونید، یا اگه تعیین کردید همون سوره قدر رو تعیین کردید که اون سوره قدر رو میخونید. اما اگه بخواید یه سوره دیگه بخونید، نه صاحب عروه هم نباید اجازه بده. اجازه داده اما به نظر ما اشتباهه. ما اول لب به حرف و به قول بعضی لب به حرف رو بگیم، بعد بریم سراغ بحثای اصولی. اول میرسونیم بهتون سر اون آب چاه، آب چشمه که راه گم نکنیم، بعد برمیگردیم ببینیم آیون با بحثای اصولی به چه نتیجه رسیدن. ما عرضمون اینه، یک وقت حکم شرعیه، مثل اون مثال ملاقات البول بدن، میگید لا آقا صبح نجسن، استصحاب حالا عدم ازلی یا غیر آن، میگه ولم یلاق البول یا ولم یکن ذالک النجس به بوله، اثر شرعیش اینه که فیکفی غسله مره واحده، مشکلی نداره. اما ما نحن فی، آقا این که من بتوانم با جزء مشترک که تعیین نکردم برای سوره قدر، بسم الله که جزء مشترک تعیین نکردم برای سوره قدر، سوره دیگری را بخوانم، این حکم شرعی نیست. این نظر عرف است در مقام امتثال، عرف است که در مقام امتثال به نظر صاحب عروه میگوید اگر بسم الله بگی تعیین نکنی برای هر سوره ای، تعیین نکنی برای سوره ای، بعد آیات یک سوره ای رو بخونی، عرف میگه که من میگویم شما سوره کامله رو خوندی. این نظر عرفه، رفتی نظر با حکم شاره. مثل اینکه عرف بگه اگر شما قیام کنی به قصد تعظیم زید، بعد وقتی قیام کردی به قصد تعظیم زید رو بکنی به امر بگی مخلصیم، این تعظیم امر نیست. ولی اگر قیام کنی بدون تعیین، بگی حالا قیام میکنم، حالا ببینم تعظیم زید بکنم تعظیم هم بکنم، قیام میکنی بعد خطاب به امر میکنی، دست به سینت میذاری میگی مخلصیم، این میشه تعظیم امر. اگر عرف اینجور نظر بده که اگر شما قیامت به نیت تعظیم زید باشه، فقط صلاحیت داره که بعد خطاب به زید بگی مخلصیم، به امر بگی مخلصیم، تعظیم امر نمیشه. ولی اگر قیام کنی بدون تعیین تعظیم زید، بدون قیام، بدون تعیین تعظیم شخص خاص، بعد صلاحیت داره که دست بذاری به سینت، خطاب به امر بگی مخلصیم، بشه تعظیمم. اگه عرف اینجوری بگه، میتونی بعد از قیام بگی من شک دارم که آیا این قیامم به قصد تعظیم زید بود تا نتوانم خطاب به امر بگویم مخلصیم و بشود تعظیم امر، یا لا، یا قصد تعظیم زید نکردم در هنگام برخواستن تا بتوانم با دست گذاشتن به سینه و خطاب به امر که ما مخلص شما هستیم تعظیم امر بکنم، استصحاب بکنیم من تعیین نکردم قیام را که برای تعظیم زید باشد، این جاریه و اصلا مثبت. آقا اثبات نمی کنه که وقتی شما بعدش دست گذاشتی به سینت و به ام گفتیم آقای ام ما مخلص شما هستیم، فقط عزمت امرن به قیامک، اصلا مثبته، یه حکم شرعی نیست که. ما ننفی هم همینه، شما جناب آقای داماد، جناب آقای خویی که دفاع میکنید از صاحب العلم، آقای داماد دفاع میکنه حقش همشهریشه، آقای خویی شما دیگه چرا دفاعتون درست نیست؟ استصحاب عدم تعیین بسم الله برای سوره قد اثر شرعیش این نیست که یجوز لک قرائت ایت سوره شئت، این اثر شرعی نیست، این حکم عرف است، یعنی نظر عرف است در مقام امتثال، که اگر بسم الله بگم تعیین نکنم برای سوره قد و از سوره والعصر بخوانم، عرف میگوید شما سوره عصر رو به طور کامل خوانده اید، حتی بسم الله هم برای سوره والعصر قرار میگیرد، این که حکم شرعی نیست، این نظر عرفیه. فلذا استصحاب این که من تعیین نکردم بسم الله رو برای سوره قد، ثابت بکنه که بسم الله که گفتم و سوره والعصر خوندم، سوره کامله والعصر را بما فیها بسم الله سوره والعصر را خواندم، این عین اصل مثبته. ولذا به نظر ما در اینجا حق با آقای حکیمه، آقای حکیم که فرموده این اصل مثبته کاملا درست بیان کرده. اما بحث تفصیلی این دیگه مربوط به بحث تفصیلی میشه، ما اصلا اشکالمون اینه که تمام این حرفا رو باید بذارید کنار. اینجا بحث تشخیص مقام امتثال است به نظر عرف، اصلا جاری بشه استصحاب عدم قصد بسم الله برای سوره قدر، یه اثر شرعیش این نیست که جائز است اکتفا به اون بسم الله برای سوره دیگر. این جواز در مقام امتثال به نظر عرف، حکم شرعی نیست که، از باب صدق عرفیه. قرائت و سورتن هست. مرحومای حکیم یه مقدار بحث و فنی کرده، ما بحث و کوچه و بازاری کردیم. گاهی هم باید بحث و کوچه و بازاری کنید تا لب مطلب خوب به دست بیاد. اما آی حکیم بحث و فنی خواسته بکنه، آی داماد و آی خویی هم از راه فنی خواستن جوابش بدن. مدعای آی حکیم ما قبول داریم، اما با این تقریبه که گفتیم. اما بیان آی حکیم چیه؟ عبارت ایشونو بخونم. چی فرمودن؟ موضوع عرفی یعنی اثر شرعی است مگر؟ موضوع عرفی یعنی نه، موضوع عرفی که فایده نداره، این اصل مثبته دیگه. شما اصل موضوعی جاری میکنی برای اثبات حکم شرعی یا اثبات حکم عقلایی ممضا شرعن، این اصلا بحث حکم نیست، بحث تحقق مصداق است به نظر عرف. خب آقای حکیم چی فرموده؟ اول دفاع کرده است صاحب عرفه به این نه گفته این که صاحب عرفه میگه که ولو از آب بس ملم این غیر تعین صورت فلوان یقرم آشا، که طبق نظر خود صاحب عرفه است، او بحثی نداره. طبعا ما خواهیم گفت که نه، باید بسم الله را اعاده کند، مگر نیت اجمالی کند که این بسم الله را میگویم برای اون سوره ای که بعدا خواهم خواند. در ادامه صاحب عرفه میگه ولو شک فی انه عینها لسوره معینه اولا فکذلک، اینجا لهو ان یقرا ما شاء. آیه حکیم میفرماید که انه لاصاله عدم تعیین البسمله لسوره معینه، لابد استصحاب میکنه که من این بسم الله رو تعیین نکردم برای سوره قدر، ولذا هر سوره ای میتونم بخونم. بعد اشکال میکنه لکن تعیین و صورت لم یجعل موضوعا لحکم شرعی و انما موضوع الحکم بناءً علی مذهب صاحب العروه هو قراءت البسمله المطلقه. اونی که موضوع جواز قراءت هر سوره ایست که بخواهیم، قراءت بسم الله هست به وصف مطلق بودن. استصحاب عدم تقیید، استصحاب عدم تعیین، استصحاب این که این بسم الله را ما تعیین نکردیم برای سوره قد، اثبات اطلاق در قراءت سوره نمی کند الا به نحو اصل مثبت. استصحاب عدم تغییر میخوای جاری کنی برای اثبات اطلاق، خب اصل مثبت آقا میگید اصل مثبت نیست، یا ما این اصل مثبت رو گفت واسطه خفیه. نرخ شاه عباسی دعواهای طلبه قدیمی بود دیگه، اون میگفت استصحاب جاری است، اون میگفت اصل مثبت، اونم میگفت واسطه خفیه. میگید واسطه خفیه، خب باش استصحاب عدم تقیید بگید واسطه خفی اثبات اطلاق میکنه، با خود استصحاب عدم اطلاق تعارض میکنه، از اونور استصحاب عدم اطلاق جاری. یعنی بحث رو کرد فنی. من بعید نمیدونم مقصود آقای حکیم همی عرایز ما باشه که میخواد بگه آقا اون موضوع حکم، حکم یعنی همون نظر عرف در مقام امتثال. ولی خب عبارت قاصره دیگه، خدایش اگه آقای داماد اشکال بکنه، آقای خویی اشکال بکنه، ما هرچی هم بخواییم از آقای حکیم دفاع بکنیم بگیم مقصود ایشون از موضوع الحکم یعنی موضوع و نظر العرف فی مقام الامتثال، هم میگن آقای حکیم بلد نبود که همون جور که تو توجیه میکنی بنویسه، خود این نویسه موضوع رو قبلش هم میگه حکم شرعی. خب چه کنیم حالا؟ ببینیم آقای خویی و آقای داماد چی اشکال کردن. آقای خویی فرموده که بنده خدا مراد از اطلاق در اینجا اطلاق در احکام نیست، اطلاق در احکام آقای خویی میگه اطلاق ثبوتی ها، اعتق رقبتن، اطلاق ثبوتیش میگوید سواء کانت مؤمنتا او لا. اون اطلاق ثبوتی که لا به شرط قسمیه، او امر وجودیه، او درسته، او استصحاب عدم تقیید رقبه به مؤمنه بودن نمیتونه اثبات کنه اطلاقش را، چون اطلاق امر وجودیه، یعنی لحاظ و عدم دخل القید زائد، استصحاب عدم اخذ قید زائد میخواد اثبات کنه لحاظ عدم اخذ قید زائد را، یه اصل مثبت نیست؟ قطعا هست، قطعا هست. اگر بحث اطلاق احکام بود آقای حکیم، من آقای خویی میشدم طرفدار تو، اما مراد از قرائت سوره مطلقه در اینجا اطلاق به معنای لحاظ و عدم اخذ قید زائد که لاب شرط قسمیه نیست، مراد از اطلاق اینجا یعنی طبیعت مهمله، ماهیت مهمله، یعنی قصد بسم الله رو قصد کنی، چیز دیگری رو قصد نکنی. قصد بسم الله داری و قصد قرآنی هست و قصد چیز دیگری نداری. مراد از اطلاق اینجا اینه، یعنی ماهیت مهمله، یه امر عدمیه، یه امر عدمیه، عدم و لحاظه سوره معینه. قرأت بسم الله بالوجدان، استصحابم میگه تعیین نکردم، لحاظ نکردم سوره معینه را، موضوع حکم شرعی که جائز است اکتفا به این بسم الله برای هر سوره‌ای که دلمون میخواد ثابت میشه دیگه. چه اصل مثبتی؟ چرا این حرفا رو میزنید جناب آقای حکیم؟ تأمل بفرمایید. ما ببینیم ماهیت مهمله یعنی ذات قرائت بسم الله موجود بشه که موجود شده، نه لحاظ بشه عدم تعیین سوره ای تا بگید استصحاب عدم تعیین اثبات نمی کنه این آقا لحاظ کرده عدم تعیین را و این اصل مثبت است. نه آقا، خود عدم تعیین موضوع است برای حکم شرعی که استصحاب هم آن را اثبات کرد. خب حق آقای حکیم بیان فنی میکنه، این ما عوامی و کوچه بازاری و جسارت به دهاتی ها نشد، خودم اصالتا دهاتی هستیم دیگه، دهاتی صحبت کن هیچ کی نمیتونه به تشکال بکنه، فنی حرف میزنی و ایراد بهت میگیرن. حالا ببینیم ایراد آقای خویی و ایراد آقای داماد وارد یا نه، انشالله فردا که آخرین جلسه امسال هست این بحث رو تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.